پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. زمان رأی‌گیری انتخابات افغانستان یک ساعت تمدید شد. جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی تهیه پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای را از ماه آینده میلادی آغاز می‌کنند. و استاندار سیستان و بلوچستان می‌گوید مرزبان‌های آزاد شده در اختیار گروه‌های خودی هستند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با چشمگیر خواندن شرکت مردم در انتخابات روز شنبه اعلام کرد که زمان رأی‌گیری یک ساعت تمدید شده و انتخابات تا ساعت 5 عصر به وقت محلی ادامه خواهد داشت. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نشستی خبری گفت احتمال تمدید دوباره زمان انتخابات نیز هست. به گفته آقای نورستانی بیش از 6000 مرکز رأی‌گیری در انتخابات روز شنبه فعال بودند و شماره مراکز مسدود به 211 مرکز رسید. گزارش‌های پراکنده‌ای در مورد چند درگیری و انفجار در مناطق گوناگون افغانستان منتشر شده، اما مقام‌های این کشور از تایید آنها در طول زمان رأی‌گیری خودداری می‌کنند. از دیگر سو، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان پس از انداختن رأی خود به صندوق به خبرنگاران گفت:
از ملت افغانستان آرزو دارم یک بار دیگر تا وجود باران و خنک، تا وجود هر تهدیدی که از طرف دشمنان افغانستان میشه، برای این بیرو و به کاندیدهای دلخواه خود در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی آزادانه و سری رای بدن و کشور موفق بگردانن.
از دیگر سو، بر اساس آخرین نظرسنجی ها اشرف غنی، احمد زی، عبدالله عبدالله و زلمای رسول از سایر نامزدها بخت بیشتری برای پیروزی دارند. همچنین شماری از شهروندان افغان که در انتخابات امروز افغانستان در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند، دیده‌ها و تجربه خود را با خبرنگاران رادیو افغانستان آزاد، بخش افغانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در میان گذاشتند.
من به عنوان یک زن افغان آمدم رای بدم، آینده خود تضمین کنم، از هیچ چیزی هم نمیترسم و باید تمام زنهای افغانستان بیایم رای بدم.
رای دادم و دیدم از امو یک ساعت است که به می مرکز رای دهی لسی گورشاد هستم. من هیچ نوع جبر و اکراه و تهدیدی مشاهده نکردم.
امروز ما به خاطر ازی آمدیم که اگر خدا بخواهد با این انتخابات تغییر مسالمت آمیز قدرت به وجود بیاید و مردم افغانستان سخت علاقمند است و شخص خودم که به حکومت مصلحت و فساد نقطه پایان بگذاریم.
زن افغان اشتراک کردم تا رای خواه بدم و حق منه که رای بدم و پیام همه برای تمام زنان افغان این هست که حتما بیاین به پای صندوق های رای‌دهی و رای که حق نای رای بدن.
دقایقی پیش در گفتگویی که داشتم با محمد حسین جعفریان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در کابل، از او پرسیدم که در میان سکاندید پیشرو انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نوع نظر و دیدگاه اونها درباره ارتباط با کشورهای همسایه نظیر ایران و پاکستان چگونه است. محمد حسین جعفریان در تهران:
در مورد دو تا از کاندیداها تقریبا میشه این تصور داشت که سیاست خارجیشون در قبال همسایگان به آقای کرزای نزدیکه، آقای زلمای رسول و جناب آقای اشرف غنی احمدزی. اما در مورد آقای دکتر عبدالله کمی تردید هست. آقای دکتر عبدالله در حوزه‌های مختلف، نه تنها سیاست خارجی، در بعضی از سیاست‌های اقتصادی، ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، همین که برخلاف آقای کرزایشون اصرار داشته که امضا می‌کنه اون پیمان نامه امنیتی و مواردی از این دست، به نظر میرسه اگر غیر از این دو، اگر آقای دکتر عبدالله به قدرت برسه، احتمال ایجاد چالش‌هایی در روابط کابل با همسایگانش هست.
این چالش‌ها دقیقاً آقای جعفریان خودش رو در کجا نشون میده؟ یعنی چه چالش‌هایی میتونه باشه؟
ببینید، آقای دکتر عبدالله بسیار کابینه ناهمگونیشون مجبور داشته باشه. دقت بکنید به معاونانی که ایشون انتخاب کرده. یک معاون ایشون آقای محمد خان هست که قبلا ایشون معاون امنیتی آقای حکمتیار بوده. حالا آقای حکمتیار کیه؟ آقای حکمتیار از یک طرف خودش یک کاندیدای مستقل اعلام کرده، آقای قطب الدین هلال رو، از یک طرف داره به عنوان اپوزیسیون میجنگه با دولت و نیروهای خارجی در افغانستان، و از یک طرف در دولت آقای کرزای یک سری نیروها رو داره، بعضی از استانداران، بعضی از نمایندگان مجلس وفادار به ایشونن و بعضی از گروه‌های طرفدارشون از بعضی از نامزدهای دیگه اعلام حمایت کرده. معاون دیگر آقای دکتر عبدالله، آقای محقق هست که یکی از چهره های مشهور احزاب شیعه هست، حزب وحدت، که اونها همچون آقای حکمتیار در دورانی که مجاهدین درگیری های متعدد با هم داشتن جنگ های خونی میکردن. البته در اون دوره همه احزاب این وضع داشتن. خود آقای دکتر عبدالله وابسته به حزب جمعیت اسلامی هست که ایشان هم به همین دلیل. حالا اگر این مجموعه به قدرت برسه، اینا هر کدوم نظرات متفاوتی دارن در همه حوزه ها، به ویژه مثلا حزب اسلامی گرایش هایی به پاکستان داره و ممکنه نوع ارتباطاتش بخواد با این کشور تغییر بده. آقای دکتر عبدالله به شکل دیگری، من معتقدم که نه تنها در بحث همسایگان که ممکنه چالش هایی ایجاد بشه، در عمده حوزه ها در آغاز اگر آقای دکتر عبدالله به قدرت برسه کشور دچار مشکلاتی خواهد شد.
اما تا چه اندازه فکر میکنید که نوع سیاستی که هر کدوم از این نامزدها در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری در قبال کشورهای غربی میگیرن میتونه روی روابطشون با کشورهای همسایه تأثیر بذاره؟
آقای دکتر عبدالله تمایل داره روابطش با غرب تقویت کنه. اون میخواد این مشکلاتی رو که آقای کرزر در یک دو سال آخر دولتش ایجاد کرد اینها رو برطرف بکنه و از فرصت اصلاح روابط برای قدرتمند شدن دولت خودش در آغاز استفاده بکنه. آقای اشرف غنی احمدزاده خوب تحصیل کرده یه غرب هست و بعیده که بخواد مشکل جدی رو ایجاد بکنه. آقای زرمی رسول ممکن است در تداوم رفتارهایی که آقای کرزی داشت بعضی از این ناملایمات رو ادامه بده، اون هم نه به جهت اینکه شخصا به اون باور داره، شاید به جهت اینکه حمایت‌های راز آقای کرزی گرفته و مجموعه آقای کرزی خواهان این نوع سیاست باشد. اما پیشبینی کلی من اینه که بخشی از این چالش‌ها با غرب مربوط به انتخابات میشد و با انجام انتخابات اغلب اینها فروکش میکنه.
با توجه به نوع نگاهی که صدا و سیما داشته، حالا چه شبکه‌های برون مرزیش چه شبکه‌های داخلیش و همچنین وزارت خارجه، فکر میکنید که خود جمهوری اسلامی ایران ترجیح میده که کدوم نامزد انتخاب بشه به سمت ریاست جمهوری؟
ببینید پیشبینی این سخته، چون همیشه معادلاتی هست که ما ازش خبر نداریم. اما اون چیزی که در ظاهر هست، من احساسم اینه که تهران آقای زلمی رسول رو ترجیح میده. دلایل من هم اینه که آقای کرزی در ارتباطش با کشورهای همسایه به ویژه تهران به نقطه خوبی رسیده بود و طبیعیه که تهران دلش نخواد که این تعادلی که ایجاد شده به چالش و دردسر ایجاد بشه. آقای زلمی رسول این وعده رو داده که ادامه دهنده سیاست‌های آقای کرزی خواهد بود و از این جهت میتونه این اطمینان خاطری برای تهران باشه. اما نامزد دیگر به ویژه آقای دکتر عبدالله معلوم نیست که سیاست خارجیشون با کشورهای همسایه بس چه مبنایی هست، به ویژه اینکه اگر بخوان تعاملاتشون رو با غرب خیلی بیشتر از میزانی که الان هست بهبود ببخشن، ممکنه با کشورهای همسایه به ویژه تهران دچار مشکل بشن و این چیزی نیست که دوستان ما در جمهوری اسلامی میخوان.
محمد حسین جعفریان دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در کابل و کارشناس افغانستان بود که از تهران با ما گفتگو میکرد. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌های بوئینگ، بزرگترین تولید کننده هواپیما در جهان، و شرکت جنرال الکتریک که تولید کننده موتور هواپیماست، اجازه داده قطعات مورد نیاز ایران رو به این کشور صادر کنند. فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ریک کندی سخنگوی جنرال الکتریک اعلام کرده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا درخواست تعمیر 18 موتور هواپیماهایی که پیش از انقلاب سال 57 به ایران فروخته شده بودند را پذیرفته است. به گفته سخنگوی جنرال الکتریک، مقام‌های این شرکت در روزهای آینده در استانبول با مقام‌های ایرانیر و نمایندگان یک شرکت آلمانی دیدار و گفتگو می‌کنند. این شرکت آلمانی اجازه دارد تعمیرات این چنینی را در مراکز متعلق به جنرال الکتریک انجام دهد. سخنگوی شرکت بوئینگ نیز به رویترز گفته است این شرکت اجازه مشابهی دریافت کرده و قرار است با مقام‌های ایرانی تماس بگیرد. به گفته سخنگوی بوئینگ، مجوز تنها برای فروش قطعات مورد نیاز بوئینگ‌های قدیمی فروخته شده به ایران صادر شده است و نه برای فروش هواپیماهای جدید. علی اصغر اردکانیان، کارشناس حمل و نقل هوایی و فرودگاه‌سازی در تهران، درباره اهمیت صدور این مجوز به رادیو فردا می‌گوید:
بر اساس اطلاعاتی که من دارم به نظر میرسه که این موضوع اهمیت مادی داره نه معنوی، برای خاطری که اون که مسلمه تمام پروازهای ایرباس و تمام پروازهای بوئینگ تو ایران داره انجام میشه و میشده به همون شرایطی که قبلا بوده و خیلی شرایطی بدی برای ایران بوده میشده. چرا؟ چون بالاخره این پارت‌ها این وسایل یدکی از طرق مختلف با هزینه‌های بسیار گزاف به دست ایران میرسیده. حالا که اینطور شده از نظر مادی خب خیلی کمک میکنه که مستقیما خرید بشه و ارزان‌تر تمام میشه و سریع‌تر به دست استفاده کننده میرسه.
خبرگزاری رویترز به نقل از ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی مینویسد از سال 1990 میلادی بیش از 200 سانحه هوایی در ایران روی داده است که در جریان آن بیش از 2000 نفر جان باختند. از آقای اردکانیان پرسیدم اجازه صدور لوازم یدکی هواپیماهای بوئینگ چه تأثیری بر ایمنی پرواز هواپیماها در ایران میتواند داشته باشد.
پروازهایی که صدمه دیده پروازهای هواپیمایی که لوازم یدکیش مشکل داشته نبوده، مثلا پروازهای روسی بوده بیشتر، اونا که لوازم یدکیش که تحریم نبوده که. ما لوازم یدکی هواپیماهای بوئینگمون بیشتر مشکل داشته یا ایرباس تا اندازه‌ای، ولی همه اینا داره پرواز میکنه. بنابراین اون که مسلمه این لوازم یدکی به شکلی تهیه میشده، حالا یا در خود ایران تهیه میکنن یا از خارج با قیمتای بعد از 3 دست 4 دست عبور کردن به ایران میرسیده و این برای دولت ایران و برای مردم ایران خیلی گزاف بوده و خیلی هزینه بر.
رویترز به نقل از تحلیلگران مینویسد اجازه صدور قطعات یدکی هواپیما به ایران میتواند راه را برای فروش هواپیما به ایران هموار کند. این خبرگزاری به نقل از یک مقام بلندپایه ایران مینویسد ایران در حال حاضر نیاز به 250 تا 400 هواپیمای نو دارد. اجازه صدور لوازم یدکی هواپیما به ایران به نوشته رویترز در چارچوب توافقنامه هسته‌ای ژنو میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 صادر شده است. ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در آذرماه گذشته به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست پیدا کردند که بر اساس آن ایران غنی‌سازی اورانیوم بالای 5% را تعلیق می‌کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از تمام تأسیسات هسته‌ای خود را می‌دهد. در مقابل غرب تعهد کرده است که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را به تدریج لغو کند.
خداحافظی با ارز چند نرخی یا تک نرخی کردن ارز یکی از برنامه‌های مهم دولت حسن روحانی در سال پیش روست. بشنوید گفتگوی رضا ولی‌زاده رو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در همین ارتباط.
من فکر نمی‌کنم این تعهد قاطعی باشه از طرف مسئولان ارشد اقتصادی کشور. البته حرف‌هایی در این مورد زده شده، ولی به نظر می‌رسه که اقتصاددان‌های بسیار نزدیک به رئیس جمهوری اسلامی تردیدهایی رو در این زمینه مطرح کردند با توجه به مشکلاتی که در راه تکنرخی کردن واقعی ارز در ایران وجود داره.
به نظرتون تکنرخی کردن ارز در شرایط فعلی با چه مشکلاتی روبروه؟
در ایران بخش بسیار مهم درآمدهای ارزی از محل نفت به دست میاد و در دست دولت متمرکز است. دولت باید اونقدر ارز در اختیار داشته باشه که بتونه از قیمت اون با یک نرخ واحد دفاع بکنه، به این معنی که بتونه جواب تقاضا رو بده، اجازه نده که قیمت ارز مثل 2-3 سال گذشته دور برداره. درآمدهای ارزی ایران در حال حاضر همچنان زیر فشار تحریم است. فقط بخشی از پول صادرات نفتی ایران بر پایه تفاهم موقتی ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به صورت دلار و ارزهای معتبر دیگه به ایران برمیگرده. بقیه با ارزهای ملی هند و چین و ترکیه و کره جنوبی و ژاپن در بانک‌های این کشورها نگهداری میشه. گفتگوهای بین ایران و قدرت‌های بزرگ بر سر یک توافق نهایی هسته‌ای در شرایط فعلی خوب پیش میرن، ولی ابهام هم کم نیست و تا موقعی که این ابهام ها رفع نشوند دست دولت برای دفاع از نرخ واحد ارز بسته خواهد بود.
آقای خاوند، در شرایط فعلی تک نرخی شدن ارز به نظرتون آیا به سود اقتصاد ایران هست؟
تک نرخی شدن به مفهوم واقعی کلمه وقتی تحقق پیدا میکنه که دولت از وضعیت تأمین کننده اصلی ارز خارج بشه، ارز از سوی منابع مختلف تامین بشه، به خصوص از سوی صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی. تا وقتی چنین شرایطی فراهم نشه، تکنرخی شدن جنبه فرمایشی و مصنوعی خواهد داشت.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس. اما همراه ما باقی بمونید تا سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها 15 دقیقه دیگر.